بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ انصاری فرمودن که روایاتی که مرحوم صاحب وسائل برای وجوب توقف در باب 12 از ابواب صفات قاضی آورده، این روایات رو ما به 5 دسته تقسیم میکنیم. دسته اول روایاتی بود که صرف نظر از وجوب احتیاط شبه منجزه، به خاطر اینکه شبهه قبل از فحصه، یا بگو به خاطر اینکه شبهه ایست که مکلف قدرت بر دسترسی به بیان در او داره. این دسته اول. دسته دوم روایاتی بود که وجوب احتیاط در اونها حیثیه، یعنی از حیث اعتماد به استنباطات ظنی و ظنون عقلی امر به احتیاط کرده، نه مطلق، مطلق نیست، حیثی امر به احتیاط کرده، از این حیث گفته احتیاط کن، یعنی در واقع این کارو نکن، یعنی اعتماد به ظنون عقلی نداشته باش. اینو میخواد بگه دسته دوم. دسته سوم دسته سوم اعتقادی، مسائل اعتقادی. آره احسن. دسته سوم مسائلی است که شبهاتی است که صرف نظر از وجوب احتیاط منجزه، چون شبهه در مسائل اعتقادیه، واضحه که باید احتیاط کرد. در مسائل اعتقادی که نمیشه به براءت و اونم حرفا که معنا نداره اونجا. خب اونجا باید احتیاط کرد و باید دنبال قطع و یقین بود. دسته چهارم روایاتی است که اصلا ظهور در وجوب احتیاط نداره، ظهور در استحباب داره. این روایات رو داشتیم میخوندیم، رسیدیم به این حدیث من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک، هر کس آن چیزی که بر او از گناه مشتبه شده است را ترک کند، نسبت به آن چیزی که، یعنی گناهی که برای او آشکار است، ترک کننده تر است، یعنی آسان تر ترک می کند، اون گناه ظاهر و روشن را آسان تر ترک می کند. ادامه حدیث رو نخوندیم. والمعاصی حمل الله، معصیت ها قرقگاه خدان، حما یعنی قرقگاه، یعنی اون منطقه‌ای که پادشاه برای خودش اصطلاحا منطقه شخصی، آره قرقگاه میگن دیگه، در فارسی قدیم قرقگاه اسمشو میذارن، حریم خصوصی پادشاه و ملک، نه حریم خصوصی هر شخصی ها، حریم خصوصی پادشاه و ملک رو حما میگن. حما برای پادشاه، حما الله، آره یعنی پادشاه، قرقگاه پادشاه. والمعاصی حما الله، مثلا پادشاه ها مثلا برای چی میگن تفریح میکردن، میرفتن شکار میرفتن تفریح میکردن، اینا نمیرم هر جایی که همه اومدن شکار کنن پادشاه هم بره، نه اینا منطقه چند تا ایمون
میدیدن که منطقه چی آقا خوشش میاد، آقا برم مثل زون میکردن یا آقا میزدن نتونه بوده پادشاه هم پیش میکردن آقا یه دونه دیگه شکر میکردن که با دستت
کنن. والمعاصی حمالله فمن یرتع قرقگاه، حالا صبر کن آقا، ادامهش نخوندم که، نه هما رو ترجمه کردم. فمن یرتع حولها، هر کس بچرد در اطراف در اطراف معاصی، یوشک و ان یدخلها، نزدیک است که داخل در معصیت شود. اطراف معصیت هی دور بزنی بچری بخوای تفریح کنی، گشت و گذار کنی، آها اطراف معصیت میشه چی؟ شبهات. احسن، اگه شبهات رو مرتکب بشی، شبهات اطراف قرقگاه خدا میکشته توی قرقگاه و داخل در اون خط قرمز میشی. در روایت نعمان بن بشیر نیز این گونه آمده است. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لکل ملکن حمن، هر پادشاهی یه قرقگاهی داره، و حمالله حلاله و حرامه، قرقگاه خدا حلال و حرام خداست، و المشتبهات بین ذلک. بله
اساسه.
آخه حلال خدا رو هم شما حق نداری حرام کنی. حلال خدا رو هم حق نداری حرام کنی دیگه. اینم هست. چرا اینجا بحث تحریم حلال؟ چرا؟ اینو میخوای بگی حالا؟ میشه گفت، میشه معنا حلال خدا رو نمیشه حرام کرد دیگه. احسن. ولی تمرکز بیشتره روایت روی همون حرامشه. ببینید ول مشتبهاتو، آقا اجازه بده، اجازه بده این حدیث رو اینطور بخونی به نظرم جالب تره. ول مشتبهاتو بین ذالک، مشتبهات عطف به حلال نگیرا، عطف به حلال و حرام نگیر، جمله مستقل بگیر مبتدا. لکل ملکن همن و حمالله حلاله و حرامه و المشتبهاتو بین ذالک، بین حلال و حرام مشتبهات. یعنی نمیخواد بگه مشتبهات هم جز قرگاه خداست که نشد. لو ان راعین رعا الى جانب الحما، اگر یه چوپونی بچراند گله خود را به اطراف قرگاه اون پادشاه، لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه، ثابت و پایدار نمیماند گله و گوسفندان او از اینکه برود در میان قرگاه. یعنی چوپونی که عاقل باشه اصلا گوسفنداشو نزدیک قرگاه پادشاه نمیبره. چرا؟ چون میگه نزدیک گوسفند چموش نادون میپره یهوی وسط چی بعد میان میگیرن میبرنش. فدع المشتبهات، پس مشتبهات را رها کنید. یعنی میخواد بفرمند که مشتبهات همون نزدیک شدن به قرقگاه الهی است.
اینجوری تمام حرام معلومه، مشتبه یعنی همش معلومه
حلال بشه.
یعنی حلال و حرام حتی غیر رضا ممکنه.
یعنی میخوای بگی که مشتبهات رو رها کنید، یعنی در موردش اگه اینطور توضیح بدی مشتبهات رها کنید، ظاهرش میشه یعنی در موردش نظریه ندید.
چیزی مشتبه
آنه بگید حلال نمیکنه حرامه. اما دیگه قبول دارم جنبه عملی رو دیگه نمیگه روایت. اگه بخوای اینطور معنا کنی دیگه روایت ناظر به جنبه عملی نیست، ناظر به جنبه همون نظری و حکمه. حکم ندید چیزی که مشتبهه، نگو حلاله، نگو حرامه. حلال و حرام قرقگاه خداست. این به نظر منم ظاهر حدیث به قرینه که حلال رو هم اضافه کرد همینه. ولی خب از این حدیث احتیاط عملی فهمیدم. حالا به هر حال میشه اینو به عنوان یه شبهه مطرح کرد در این استدلال که سلمنا که این حدیث داله بر وجوب باشه، اما ناظر به چیه؟ فتوا و حکمه. نمقامن. اینم نکته خوبیه. خب حالا اینا رو واضحه دیگه. این احادیث همینو میخواستم بگم. این روایات ظهور در استحباب داره. چرا؟ چون که امام علیه السلام تعلیل آوردن که چرا مشتبهات اجتناب کنید؟ به خاطر اینکه در حرام نیفتید. مشتبهات رو انسان مرتکب بشه نزدیک میشه به حرام. خب واضحه که بر انسان دور شدن از حرام واجب نیست، جز مسلماته. دور شدن از حرام بر انسان واجب نیست. به این احسن، دور شدن چون واجب نیست به این قرینه معلوم میشه که این دعو استحباب، یعنی به قرینه خارجی اینو حمله بر استحباب میکنه. چون واضح هست که دور شدن از حرام بر انسان واجب نیست و ترک مشتبهات از این باب اینجا مورد امر قرار گرفته که مکلف از حرام دور بشه، از این امر باید حمله بر استحباب بشه. حالا آقا حدیث آخرم که اینو میفرماید، من تقشبهات، هر کس از شبهات پرهیز کند، فقد استبرع لدینه، دین خود را پاکیزه قرار داده است. استبرعه یعنی دور کرده دیگه، از طلب دوری میاد. آره استبرا هم همینه دیگه، استبرا چرا میگن؟ چون پاک منزه کردن، پاک کردن مخرج از بول. درسته؟ استبرع لدینه یعنی طلب پاکی کرده برای دین خود، دین خودشو پاک کرده. هر که از شبهات پرهیز کنه فقط استبرع لدینه. چی؟ دینه، دین دینم بخونی؟ آه دین خودشو به خدا، آره؟ آه اینم میشه، بله دین خود را به خدا ادا کرده، پاک کرده دین خود را. استبراء کرده برای دین خود، یعنی دین خود را پاک کرده است. من تقشبا، این اصلا امر نداره این حدیث، این حدیث اصلا امر نداره. نه نه اجازه بده، اصلا مستحبه یا واجبه؟ اصلا برفرض بگو واجبه یا مستحبه. از این حدیث ما امری نمیفهمیم، امر نداره این، یه واجبه. خب بله اینجا میشه واجب، واجبه بله. خب همچین چیزی نداریم که از این حدیث. پس این حدیث آخر دلیل بر استحبابه، یعنی بیش از استحباب دلالت نداره. چرا؟ چون امر درش نیست که بگیم ظهور داره در وجوب. بفهم
مثلا من یکی از همشی گفتید اینجا فقط ما به خاطر اینکه سیره هم ظهور در وجود داره در اونجا نمیان بگیم که چیده به مدار خودمون استقرار بکنیم که بگیم آقا تفسیر ظهور داره در روشان. درسته مثلا سیره هم ظهور در وجود داره، ولی تفسیر هم ظهور در استقرار داره. شما این همه فرمودید ظهور اون حقا از ظهور.
آره آره
اینجا دیگم دکتر دست ما فقط این نیست، بیا مثلا تناسب اتومبیل موضوع داره چی؟
آها
بگیم خالق اتفاقا موضوع کمی نیست این فدل که بتونی به این روحه استدار کنی.
خب
اینجا که شیخ ایراد بگیره میگه مستحبه، الان مثل همین که میگه ها وارد قرآن ها چون سی کمی نیست نشکار کنم کنم به استفا برداشت کرده.
آها بله
از باب تناسب حکم موضوع بگیریم دیگه چیز کمی نیست که اشکه وارد قرآن ها اقایی بشاندن شده هم بگر استفا
وارد
این هم بگرد
قبول دارم. وارد قرقای الهی شدن که قطعا حرامه، چون یعنی وارد محرمات شدی. اما حرف اینه که فرمود شبهات رو مرتکب نشید تا وارد قرقاه نشید.
وجوب اجتناب
شبهات نه نه مقدمیتش مقدمیتش ثابت نیست، مقدمیت عقلی که نداره. قبوله اگر شما تکوینن بتونی اثبات کنی که ارتکاب شبهات مقدم است برای اینکه انسان محرمات رو مرتکب بشه. چی؟
بله. لازم شده نه مقدمه بذاریم، یه چیز بالاخره یه مرحله قبله دیگه.
مرحله قبله.
آقا کدوم رو بس همین روایت آخر خب دیگه یادم میگه اسم استبرا بکنه.
نه نه روایت هما رو میگم، هما رو روایت هما رو میگم که امام علیه السلام فرمود که از شبهات پرهیز کنید که مبادا در محرمات وارد بشید. خب آقایون اشکالشون اینه که طبق بیان امام معصوم علیه السلام ارتکاب شبهات مقدمه ورود به حرام فرض شده. وقتی مقدمه ورود به حرام باشه پس باید از شبهات اجتناب کرد، چون مقدمه حرام لازم است که از او اجتناب کنی. یه مقدمه باشه مقدمه رو که واجب عقلیه دیگه، حالا واجب شرعاً الزام نداشته باشه ما حرفی نداریم. عقاب نداره، نه اجازه بده عقاب نداشتنشو من کاری ندارم. من بحث عرض کردم، بحث حکم شرعی مقدمه نمیخوام اینجا بحث کنم که عقلن مقدمه تکلیف، عقلن مقدمه تکلیف باید رعایت بشه دیگه. حالا من صحبتم داره درک عقله. عقل میگه مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام باید ترک بشه دیگه. واضحه؟ چیزی که میدونی اگه انجام بدی در حرام میفتی. من عرضم اجازه همین اجازه بدی. عرض من این بود تکوینن مقدمیت ارتکاب شبهات برای انجام محرمات ثابت نیست. همه ی حرف در اینه که آیا امام علیه السلام از باب قانون شرعی و از باب حکومت میخواد این مقدمیت رو به ما بفهمونه یا نه کلام امام رو به قرین اینکه مثال زده حمل کنیم بر چی؟ برای اینکه امام مثلا در مقام ارشاد و اخلاق این حرف رو دارن بیان میکنن، در مقام بیان حکومت نیست که بخوان بگن آقا ارتکاب شبهات نزد ما، نزد ما شارع مقدمه ی حرام است. اگر از روایات همچین استفاده ای بکنی استظهاره. آره اون که چیز کمی نیست قبول داریم، اما مقدمش ارتکاب شبهات تصویر شده. این مقدمه آیا عقلیه است؟ خوب دقت کنید، یا مقدمه شرعیه است؟ اگر از باب مقدمه عقلیه فرض شده باشه، خب ما میبینیم مقدمه عقلیه نیست. خیلی وقتا میشه ارتکاب شبهات انجام میشه ولی ورود در حرام هم اتفاق نمیفته. درسته آقا؟ شما اگر بخوای اثبات کنی که این حدیث شریف الزام میاره، داله بر الزام بر
مقدمه
شرعیه، باید بگیم ظهور داره در حکومت. یعنی امام میخواد بفهمه که نزد ما این مقدمه است، چه حکومت. اینطور نفهمیدن، ولی من از چند مدت ها یعنی سالیان سال این شبهه در ذهنم هست ها که آقا امام داره میگه این مقدمه است، شما چی میخوای بگی؟ حالا معمولا اینطور نفهمیدن. این که حالا اشاره کردی یاد آوردم از سالیان سال پیش که این شبهه در ذهنم بود و هست، هنوز حل نشده برای خودم که چرا این آقایون این حدیث رو حمل نمی کنن، برای این که برخلاف ظاهری رو دارن حمل میکنن. چون ظاهر حدیث اینه، میگه لو ان رائی ان رعا الى جانب الحما لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه. یا اون حدیث چی فرمود؟ والمعاصی حما الله. حالا البته اون حدیث اول، این اون حدیث امیرالمومنین فرمود من یرت و حوله ها یوشک و انید خوله ها. خود امام مقدمیت رو اینطور تصویر نکرده. این خب انصافا ظهور در مقدمیت شرعی نداره. اما اون حدیث بعدش مثلا اینطور نیست. مگه بگیم اینا همه یک معنا رو میگن و یه معنا رو میخوام بگم دو تا معنا هست. قبول دارم. درست. پس خلاصه جمع‌بندی عرایض ما این شد، این روایات ظهوری بیش از این ندارد که میخواد بگه از باب اینکه ارتکاب مشتبهات ممکن است شما رو به محرمات بیاندازه، از اون باب مشتبهات رو ترک کنید، و این بیان مقدمیت شرعیه رو نمیخواد بگه. همون مقدمیت عقلیه رو میخواد اشاره کنه که عقلا هم مقدمه حقیقی نیست، پس حمله بر استحباب باید بشه. نه نه، اون که یه بحث دیگه بود، فقط برای اون حدیث، فقط برای حدیث دوم میگم، نه برای حدیث اول. اونجا حلال نداشت. خب میرسیم به جواب چهارم. جواب چهارم خوب دقت کنید، یه مقدمه میخواد که ما عرض کنیم خدمتشون. آره ملخص جواب
جواب جواب همسنش
جواب چهارم میشه،
خلاصه جواب
الان عرض میکنم. یه چیزی یادم نره، تا حالا این روایاتو چند دسته کردی؟
دو دسته
چهار دسته بود.
خودت اولش گفتی
همون دیگه. من گفتم 5 اجازه بده، من گفتم 5 دسته میشه، ولی نگفتم تو حالا 5 دسته کردیم که.
حالا چند دسته
کردیم؟
چند دسته؟ این روایات رو به چند دسته
تقسیم کرده؟
تا حالا به 4 دسته تقسیم کردیم، یه دسته پنجمی باقی موند. اون دسته پنجم رو شیخ انصاری صفحه بعد اشاره میکنه، خوبه اینجا بنویسی. دسته پنجم روایاتی که ظاهرش وجوب توقف در شبهات موضوعیه است، این دسته پنجم ها. مثل روایت چی؟ روایت صفحه احسن کجا بود؟ آن 65.
اونم جواب میدن
موضوعی بودنش، جواب میدن جواب نداره. اون روایت اتفاقا معارض داره در خصوص مورد خودش.
اینجا ممکنه به این ازدواج هم بگیره و به این شبه موضوع هست، ولی در این اقصد صراحت داره علت منصوص هست. اینو
سرایت به چی میدی؟ مدعا معلول مورد، این تخصیص مورده قبیحه. فعن الوقوف موردی که فعن الوقوف براش اومده استحبابه، چطور میخوای از مورد رفعیت کنی؟ بله، چون چی داری؟ استصحاب دارم میگم آقا، من اصلا حرفم تموم نشد. دسته پنجم روایاتی است که امر به احتیاط کرده در شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه، حتی شبهه موضوعیه نکاح، ما لزوم احتیاط نداریم. یک زنی نمیدانیم محرم توست، خواهر رضایی توست یا نه، استصحاب عدم جاری میکنی، اصل موضوعی داری، برای چی احتیاط کنی؟ بله میشه ازدواج کرد که پس چه شبهه داری؟ مگه داری حتما باید احراز کنی که این زن خواهر رضایت نیست؟ همچه حرفی کسی نمیزنه که. اتفاقا در خصوص همین موضوع روایت بر جواز داریم، اون موثقه مسدد ابن صدقه. حمله بر استحبابه، اون استحباب میشه. اجازه حالا شد چی؟ عرض ما اینه، مورد حدیث شبهه موضوعی است و احتیاط در اون مستحبه.
ما نمی‌تونیم از علت استفاده کنیم؟
نه، تخصیص مورد لازم میاد، تخصیص مورد لازم میاد. به این بیان که شما یه قاعده کلی گفتی، این قاعده کلی میخوای بگی دلالت بر وجوب میکنه، بعد موردی که این قاعده رو در موردش آوردی استحبابه، میشه تخصیص مورد دیگه. تخصیص مورد از جهت حکم این قبیحه. نه خیر، در حدیث لا تجامع النکاح فان الوقوف عند الشبهه قابل حمل بر وجوب نیست، مگر اون که شیخ انصاری در تو جواب چهارم میگه، اون حرف دیگه است. اون میگه ارشاده.
چرا خودش این قانون سبب عام ظهور استحباب مرفوع، یعنی شیخ از این برداشت
از باب خیر، از باب خیر. بس حالا اب نداره. ببین دسته پنجم شیخ انصاری کجا گفته؟ صفحه الان بهت میگه راحت شی دیگه. آه ببخشید. بله. صفحه 72. صفحه 72 رو شما بیا. ببینی؟ و من موارد استعمالها، استعمال قاعده توقف خیر من الاقتام فی الهلکه، در غیر لازم روایت زهری است، این یکی. و موثقت و سعد ابن زیاد التي فيها قول النبي صلى الله عليه واله لا تجامع في النكاح على الشبهه وقفوا عند الشبهه فان مولانا الصادق عليه السلام فسره في تلك الموثقه بقوله اذا بلغك انك قد رزئت من لبن انه لك محرم فإن الوقوع نشب اطلاع و من المعلوم ان الاحتراز ان نکاح ما فی الروایه من النسبه المشتبهه غیر لازم به اتفاق الاخبارین لکونها شبهه موضوعیه اولا ثانیا اصل موضوعی داره لاصالت عدم تحقق مانع نکاح الله. پس دسته پنجم رو اینجا خوب اضافه کنید. دسته پنجم روایاتی است که در شبهات موضوعیه وارد شده و توضیحش حالا خاصی بنویسی بگو توضیح صفحه 72 میاد. این دسته پنجم. خب این جواب سوم تا حالا تمام شد. پس خلاصه جواب سوم این شد ایا جناب اخباری ها این روایات این روایاتی که شما آوردی اونهایی که دلیل اونهایی که ظهور در وجوب داره موضوعش به موضوع بحث ما مرتبط نیست، اونهایی که موضوعش به موضوع بحث ما مرتبطه ظهور در وجوب نداره. تمام شد. نه جواب سوم ملخص الجواب جواب چهارم مقدمه. اون دسته‌بندی روایات مجموعش جواب سوم رو تشکیل میداد. یعنی می‌خواستیم در جواب سوم که الان خلاصش گفتم اینو بگیم که آقای اخباری این روایات که شما آوردی پنج دسته میشه. اونی که ظهور در وجود داره موضوعش به بحث ما مرتبط نیست، اونی که موضوعش به بحث ما مرتبطه ظهور در وجود نداره، ظهور در استحباب. پنج دسته شد قشنگ شب توضیح. آقا خطابات شرط خطابات ساهر از مولا دو قسمی، یه خطاب مولوی داریم یه خطاب ارشادی داریم. درست شد؟ برای تکیه بیان مثلا امر مولوی امر ارشادی، نهی مولوی نهی ارشادی. من به خاطر اینکه امر و نهی جمع کنم هر سرم خطاب. خب حالا شما که میگه احسن فرق امر مولوی با ارشادی چیه؟ اگه مولوی از نهیه ها نه بذار بگم ما همچه استاده کنیم خب بگو
ارشادی اونی بود که خود هم مصابتش مطلقا کافی بود که شاعر اومده فرموده توجه
تنبیه میده تذکر میده به حکمت،
ولی توی مولوی
خود شعاره ترسیسن این اشتباس
از این جهانی ترسیسن دیگه
نه
اشتباس
ممنون شیخ همسی اصلا ممنون شیخ همسی من کار ندارم گوش برمید بگم یه نکته همین رو میخواد من تذکر بدم که این اشتباه نگی در فرق بین خطاب مولوی ارشادی اینو نگی
اینجا گفت شما هر خود گفتن این بوده تا شما من از اصلا
میدونست اب نداره آقا اب نداره
از اصلا فرق اینجا گفت
صبح فرق
آقای زبان آقای چیزی اشاره‌ای داشت میکرد شما چی می‌خواستی بگی؟
ارشادی دو تا اقاب نیست مثلا شاره بگه سله بعد هم بگه عطیه اگه من انجام ندم دو تا شوف نمی کن
یعنی میخواد بگی که خطاب ارشادی خطابی است که خودش اطاعت و اسیان ندارد، خطاب مولوی خطابی است که خودش اطاعت و اسیان دارد.
دقیقاً شیخ هم دارد
این خوبه، این خوبه، این بهتره.
نه ولی گفتن آقای من خب باشی
نه
این هم خون شیشته
هم اون که شما فرمودید این مصداقاً رفتی بیان کردی، یعنی مصداقاً دیگه خطاباتی که ناظر به حکم عقلی ارشادیه خطاباتی که ناظر به حکم عقلی نیست مولویه، ولی این کافی نیست، کامل نیست. نه ما یک سری خطابات ارشادی داریم اینو میخوام بگم یاد بگیریم.
ما یک سری خطابات ارشادی داریم، با اینکه ارشادیه اما ناظر به حکم عقل هم بود. مگه میشه
اومده به مرشدان الیهش چیز
داشته؟ همه حرف هم تمرکزش دیگاست، اینه که میخوام بنویسم دنبال این هستم که شما اینو دریافت کنید. یک سری خطابات ارشادی داریم ولی ناظر به حکم عقل هم نیست. چطور ارشادی؟
طبیب
نه گوش بده، خوشحال. خطاب مولوی ارشادی رو میتونیم اینطور بگیم، خصوصیتش البته حقیقتش این نیست، خصوصیت خطاب مولوی اینه که اطاعت و عصیان دارد، اما خطاب ارشادی اطاعت و عصیان ندارد. حالا حقیقتش چه فرقی میکنه؟ حقیقت چه من برای خودم چی کرده بودم یادم رفت، حتی یادم بیاد نه تا قبل اینکه بیان ذهنم رو یه سنگی
بردارید.
کتاب ارشادی بگیم کتابی که اطاعت و عصیان ندارد.
عصیان جدارمانه
مستقل خودش دیگه
از ضرر در خود اون چیز
اطاعت و عصیان ندارد. کتاب ارشادی اومده که عرضم به خدمت شما، شما رو متوجه یه چیز دیگه ای بکنه. کتاب ارشادی کارشی خب خطابات ارشادی اقسامی داره، یکی از اقسامش ارشاد به حکم عقل، این که معمولا همه بلدن، از یک قسمش ارشاد به حکم عقل. اما بعضی از اقسام دیگه چیه؟ مثلا مولا به شما میاد میگه که چی؟ میاد میگه آقا ارکع فی صلاتک اسجد فی صلاتک، خب در نمازت رکوع به جا بیار، در نمازت سجده به جا بیار، یا نهی میکنی میگه لا تقهقه فی صلاتک، قهقهه در نماز نزن، نهی دیگه، اونم امر دیگه، خمیازه نکش. حالا اون که اون مولویه، اون مولویه، گوش بده، اون مولویه، حالا میگم لا تقهقه فی صلاتک اسجد فی صلاتک، اینا خطابات ارشادی هستند نه مولوی. چطور؟ چون که اگر اینا خطاب مولوی بودن لازمش اینه کسی که نماز نخونده یه چوب بخوره که نماز نخونده، یه چوب بخوره چرا سجده نکردی، یه چوب جدا برای اینکه چرا رکوع
نکردی،
چون عصیان متعدد میشه دیگه، در حالی که کسی هم چه حرفی نمیزنه. اگر کسی نماز نخونه یه عقاب داره برای اینکه نماز نخونه. پس این اسجد فی صلاتک چیه؟ اینو اصطلاحا میگن ارشاد به جزئیت. لا تقهقه فی صلاتک، کسی که تو نمازش قهقه بزنه، خب این نمیخواد بگه اگه قهقه در نماز بزنی نمازت باطل، کار حرام کردی، وقت نتیجه بگیریم هر کس در نماز قهقه بزنه کار حرام کرده، این یکی از عدده قطع فریضه باشه با قهقه. نه، لا تو قهقه فی صلاتک ارشاد به مانعیت.
ازش حکم وضعی در میاریم دیگه،
ارشاد به حکم وضعیه. احسن، خطاب مولوی نیست، قانون اصولیش اینه، امر به شیئی در مرکب یا نهی از شیئی در مرکب ظهور در ارشاد به جزئیات و مانعیت داره. سمارش
چه برام؟
لا
سمارش
کتاب مولوی نیست، مولوی نیست، سمارش ارشاد یعنی اطاعت عصیان جدا نداره. سمارش میدونی چیه؟ سمارش اینه که اگر اسجد فی صلاتک رو اسجد فی صلاتک همه وقت مولویت باشه، اولا ترک نماز دو تا عقاب باید داشته باشه، ثانیا سجده باید بشه واجب فی الواجب.
نه واجب
یعنی اگه کسی سجده انجام نده ارکان اجزای دیگه نماز انجام بده، نماز خونده اقابش میکنن که سجده تو نماز این نیست که حمله
بر
ملحقه
کنیم، یکی از اشاره چه خطاب اشاره میکنن؟
این که طریقه اغلایی و عرفیه میخواد یه جزئی رو در مرکب به شما بفهمونه که این جزء مرکبه. بیا آقا مثلا میگه تو آشت نخود بریز، در آشت سبزی بریز. سبزی بریز یعنی چی؟ یعنی باید سبزی بریز، اگه سبزی تو آش نریزی میام میدنم مثلا چون رفتون ریزن آشت نه کاری نمی کنن، منظورش اینکه آقا آش سبزی جزء آشه، اگه سبزی نریزی آش نمیشه دیگه، نخود نریزی آش نمیشه. این اوغلایی
نیست، لازم نیست، یه هدفی داره.
داره میگم بیان میکنه که این جزء مرکب است یا مانع از مرکب است. پس ارشاد رو باید خطاب ارشادی برای جوری معنا کنی که نه اینکه فقط ارشاد به حکم عقل، جوری باید معنا کنی که اینا رو هم بگیره. ارشاد به جزئیات یا شرطیت یا مانعیت.
یعنی ما این ستا رو از اون خطاب ارشادی میفهمیم، عوض نیست. این ستا رو ما از میفهمیم که جزئیات یه چیز رو از
مثل بس شد فی صلاته.
عقل
شد میفهمه، عقل میفهمه باید نماز سجده کنی. عقل کجا میفهمه اینو؟ تا شارع نگی که شما نمیفهمید.
شارع
چی؟ آش اگه بهش به آشپز نگی که تو آش سبزی بریز که نمیفهمه باید سبزی بریز.
سیر رو مثال بود،
مثال بود.
نه
منظورش اینه،
این مثال
آقا شما رو
نماز از نه
شما میخواید یه غذایی که بلد نیستی، یه غذایی که بلد نیستی، فقط شنیدی همچین غذایی، میخواید همچین غذایی رو درست کن. فسنجون میخواید درست کن، درست شد؟ مثلا میگن آقا در فسنجون حتما رو به انار بزن. این یعنی چی؟ یعنی ام این مولویه؟ مولوی نیست که میخواد بگه آقا خوزن ها جزء آن تا مصلح گرده باشه، درست شد؟
سومش چیه؟ باز ما
تنم مانعیت میگه؟
نه سوم
عدد سوم
عدد سوم
نداره،
سوم نداره.
این دقیقا تمامیش مثلا
محمد دو تا مصداق خطاب ارشادی. اصلا همیشه یعنی هم معمولا اون خطابات ارشاد به حکم عقل ارشاد به جزئیات و اینا از جدای از من ارشاد به حکم عقل مثلا میگه اطیع الله، اطیع الله ارشادی، درست شو؟ اون ارشاد به حکم عقله. اما من میخواستم هدفم این بود بگم خطابای ارشادی مخصوص به ارشاد به حکم عقل نیست. اگه یه موقع دیدی تعبیر کردن این خطاب ارشادیه، نگی خب عقل کو اینجا؟ عقل که جزئیات سجده رو نمیفهمه
که.
تنبیه و تذکر به یک حکم دیگر است. خسته نباشید.